میشن به جایگاهی رسیده است که دیگر از این شک و شبه ها نمی کنه. بلکه باز اینجا به رئیس قوم میگوید تا به قوم جواب بدهد. یعنی اونا میگن که یعنی پیامبر میتونه چنین کاری انجام بده که بیاد این انسانهایی که نه از تمدن نه از قلم نه از سواد هیچی بوی نبردن اینها رو باز توحید ربوبی خدای سبحان وقتی اراده بکند همه اتفاقا
میشود
میافتد و نیاستر کلیلوس یسرا. حال که این چنین شد فذکر پیامبر دیگه نگران نباش، چون هرچی ما به شما اقراء میکنیم قرائت میکنیم تو فراموش
نخواهی کرد
و مطمئنم باش که مسیر را برای تو به گونه آسان میکنیم که تو بتوانی نقش هدایتگریت رو انجام بدی. فذکر حالا دیگه لذا با فا شروع شد، این با تفریع بر مطلب قبله که حالا دیگه نگران
پس این کار انجام.
حالا دیگه تذکر بده این نفعت ذکرا کارا رو جبه این ان بعضی میگن ان مخففه از مسقل است که به نظر من هم همینه، بعضی میگن که ان شرطی است، یعنی تذکر بده در جایی که تذکر دادن تو نفع بدهد
مفید باشد،
در حالی که آیات بعد بیشتر اون قول اول رو تایید میکنه که این ان تأکیدی است مخففه از مسقل است، یعنی فذکر مطمئن باش که تذکر تو نفع
دارد.
منتها سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا، اون کسی که اهل عصبت که خشوع و خضوع و تواضع و روحیه انسانی است که همون تعبیری که در ابتدای سوره بقره داشت الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدا للمتقین، این یخشا یکی از اون جلوه های تقوا است، اون تقوای در اونجا تقوای فطری مراده، تقوای که با تلاش به دست می آید مراد
نیست
و الا اون وقت تحصیل حاصل پیش میاد.
بله
سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا، اون کسی که شقی است او هیچگاه از تذکر تو نفع نمیبره. پس حتما باید بهش تذکر بدهی بعد اجتناب کند. پس معلومه اون ان نفعت اون همون ان نسی که تخفیف پیدا کرده،
حداقل فایدهش اتمام حجت
ها. بله دیگه اتمام حجت. بله من ادامهش انشاءالله میذاریم برای برنامه آینده. تا اینجا یک جمله عرض بکنم که این آیه داره توحید ربوبی را یعنی ضعف و درد ضعف توحید ربوبیه در بین مردم و این آیه آمده است تا توحید ربوبی را
تقویت
کند، یک نقش پیامبر عظیم الشان را در هدایت و هدایتگری تعیین کند، دو و انسانهایی که دست نخوردند و بکرند و سالم ماندند اینها از ندای فطرت استفاده میکنند، سه و اونهایی که نیستن پس میدن، چهار.
بله خیلی متشکر. انشالله در جلسه آینده همین سوره مبارکه اعلا رو ادامه خواهیم داد، بحثش رو با همون نگاه و رویکرد درد و درمانی که حاج آقا بیان میفرمایند. حاج آقا این مطالبی که میفرمودید توی هر فقرهش یاد آیات دیگری از قرآن میافتادم، حالا یک موردشو میگم اگر صحیح هست بفرمایید. مبحثی که فرمودید که قرآن رو که خدا نازل کرده بر قلب مبارک پیامبر به پیامبرم اطمینان میده که تو فراموش نخواهی کرد اینها رو، شاید این همون یکی از مراتب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هست که یکی از مراتبش حفظ این قرآن در قلب مبارک پیامبر هست.
همینطوره.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم تا لحظاتی دیگر. بخش پاسخ به سوالات و شبهات قرآنی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم داشت. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و اولین سوال عزیزان شنونده رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
یک سال در مورد آیه 35 سوره محمد داشتن که میفرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون فالله معکم تا آخر آیه. شأن نزول این آیه رو میخواستم ببینم چیه و آیا در جامعه امروز ما این مصداق پیدا میکنه این آیه و چجوری میتونیم به این آیه عمل کنیم؟
خیلی متشکر از برادر بزرگوارمون که درباره آیه 35 سوره مبارک محمد صلی الله علیه و آله سوال فرمودن. قبل از اینکه پاسخ بدید این آیه رو با ترجمه‌اش رو بشنویم و در خدمت شما خواهیم
در خدمت.
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم.
پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلت بار دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را کم نمی کند.
آیه 35 سوره مبارکه محمد رو با هم شنیدیم که مورد سوال عزیز شنوندمون بود. آجا توضیحات شما رو درباره این آیه می شنویم.
بله
بله.
آیه یک ترجمه اجمالی آجا داشته باشیم. فلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلا، یعنی حالا که شما در موقعیت قدرت و توان قرار گرفتید نسبت به کافران سست نباشید، به اونها دعوت نکنید که بیایید با هم صلح کنیم. اصل صلح و سازش امر درستی است، کسی مخالف با صلح نیست. اولین دینی که همه رو دعوت به صلح میکنه، تعالی و الی کلمت سواء میکنه حتی با اهل کتاب، اسلامه. اینجا مراد مشرکانی است و کافرانی است که شمشیر رو از رو بستن،
سر جنگ دارن
و سر جنگ دارن. حال آیات قبل بحث پیروزی اینها رو و مقاومت مسلمان ها رو در مقابل اونها بیان میکنه. ان الذين كفروا، آیه قبلش 34، و صدوا عن سبیل الله. ببینید اگر کفر بود نیاز نبود با اونها انسان بجنگه. این و صدوا عن سبیل الله یعنی اینا آمده است و شمشیر رو از رو بسته است و نمیگذاره دیگران در مسیر حق قرار بگیره.
بله.
مثل کسی که سر چشمه ایستاده نمیذاره کسی از این آب استفاده، در حالی که این آب آب حیات است و ما رو همه انسان هاست.
بله.
خب اگر این انسان ها ثم ماتوا با این وضعیت بمیرن و هم کفار، یعنی همچنان اون در حال کفر باشن، فلن یغفر الله لهم، خدای سبحان اینها رو نمیامرزه. خب آیات قبل هم به همین شکل اشاره میکنه به اون مسئله جهاد و مقاومتی که مسلمان ها در مقابل کفار می ایستن و اونها رو عقب می رانن. خدای سبحان در اینجا فرمود خب حالا دیگه الانی که من خدا شما رو یاری کردم و شما توانتون و قدرتتون در سطح بالایی است، الان دیگه با کفار دست دوستی ندهید چون اونها دوست شما
نیستن.
فلا تهنو، سست نشید، و تدعو الی السلم، یعنی فلا تدعو الی السلم یعنی تسلیم اونها نشید در حالی که به انتم الاعلا، در حالی که شما در مرحله بالا و در مرحله علو هستید. والله معکم، نکته بعد این که خدا با شماست. در یک چنین شرایطی دست صلح و تسلیم به سوی اونها دراز کردن اصلا مجاز نیست بر طبق این آیه، چون و انتم الاعلون، ما در رتبه بالایی قرار گرفتیم، در اقتدار قرار گرفتیم. نکته دیگه این که حالا این روزا هم خیلی این ور اون ور بحث شد توی فضا، با بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، ولی آیات قرآن ما رو به این سمت سوق میده که از ابتدا نظام جمهوری اسلامی بر این اساس حرکت کرده که با همه دنیا صلح و سازش داشته باشه، غیر از اسرائیل که قاصبه و اون اصلا مشروعیت نداره. لذا ما هر کشوری بوده با اونها دست دوستی دراز کردیم، الا کسانی که این قید رو دارن که ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله، با اینها ما نمیتونیم سازش بکنیم. بله. در حالی که به انتم الاعلون، در حالی که ما در جایگاه بالایی قرار داریم.
بله، خیلی متشکرم. پس خلاصه فرمایش شما راجع به آیه 35 سوره مبارک محمد این شد که این آیه در واقع میخواد بفرماید که وقتی که کفار و مشرکین شما رو صد در راه خدا میکنن و شمشیر رو به قول شما از رو بستن و معارضه دارن با شما، در مقابل اونها شما سستی نورزید و اونها رو به آشتی نخوانید، در حالی که شما برترید و خدا با شماست. انشالله که درس بگیریم از این آیات شریف قرآن و بتونیم بهش به نحو احسن عمل کنیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و سوال بعدی از عزیزان شنونده رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
این آیه شریفه ان الله یغفر جمیعا، منظور از آیه قرآن چیه؟ اینی که همانا خداوند کلی گناه رو میبخشه؟ اگه خدا قرار کلی گناه رو ببخشه، بس این همه سفارش میکنه که اگر گناه کنید عذاب میشید، بس این چی میشه؟ و یغفر من یشا و یعذب من یشا، اینا چی میشه؟ یه توضیح بیشتری میخواستم استاد بفرمایید. تشکر میکنم.
ما هم متشکریم از شما برادر بزرگوار که این سوال رو مطرح فرمودید. آجا در جای جای قرآن و همچنین در روایات، در ادعیه، به هر حال از غفاریت خدا جوری صحبت میشه که انسان گاهی وقتا دیگه به طمع میفته و یه خورده شاید راه رو باز میبینه برای گناه حتی.
بله.
ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
بله.
این با آیات دیگه که به هر حال گناه هم اثر خودش رو داره چجور جمع میشه؟
هر صورت که قبلا مکرر درباره این گونه آیات با هم صحبت که مثل این یغفر لمن یشا یا یهدی من یشا یا ذل من یشا، این رو قبلا صحبت کردیم که این من یشا یعنی کسی را که خدا بخواهد از روی حکمت. بله. چون خدای سبحان خودش رو حکیم معرفی کرده.
بله.
این قرآن من لدن علیمن حکیم. خب هم علیم است، یعنی بسیار علم وسیعی داره، و هم حکیمه. پس اگر می آمرزد بر اساس حکمت می آمرزه، اگر هم نمی آمرزه بر اساس حکمت نمی آمرزه. این یک نکته. نکته دوم، ما هیچ آیه رو به تنهایی نمیتونیم تفسیر کنیم و بگیم مراد خدای سبحان از این آیه همین است و جز این
نیست.
بلکه باید آیات رو بکنه که آیات دیگه تفسیر کنیم، یا فسر رو بعضه و بعضا. خب شما آیه دارید در سوره مبارکه نساء آیه 48 که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند کسانی را که به خدای سبحان برای شریک قائلن، مشرکن، خدا نمی آمرزه اونها رو. و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، بازم لمن یشاء داره.
بله.
غیر از شرک رو هرچی باشه رو خدا می آمرزد مطلق. نه، فرمود لمن
یشاء. خب همونم مبتنی بر حکمتی که فرمود.
بله دیگه، اونجا حالا کیه می آمرزه؟ کسی که توبه کنه. اگه توبه کند، شما همین آیه که قبلا خوندیم در سوره مبارکه محمد که آیه سلامت که 35 در آیه 34ش اون داره که خدای سبحان اینها رو نمی آمرزد، این کفار را، چون فهمود اینا وقتی که میمیرن و هم کافرون، اینا در حالی که کافرند، خدای سبحان اونها رو، یعنی چی پس؟ یعنی که اگر توبه کنند می آمرزد.
اگر توبه کنند می آمرزد. بله
بله، عرض میکنم خدمت شما که آیه‌ای که آیه 53 زمر بود دیگه، این آیه که ایشون خواستن استفاده کنن، حالا اگر ملاحظه بفرمایید بعد از آیه 53 شرایط رو ذکر کرده، یعنی به شرطی خدای سبحان می آمرزد که یک و انیبو الی ربکم، یعنی توبه کنه و اصل مله تسلیم دستورات الهی باشه، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاد، این یک توبه کنه، دو تسلیم دستورات الهی باشه. این تسلیم دستورات الهی در از توضیح توبه است. انسان وقتی توبه می کند، توبه حقیقی آن است که از کرده هایش پشیمان باشد، یک تسلیم به ترکش داشته باشد، دو انجام بدهد وظایف خودش را که خدای سبحان تعیین کرده، سه
این توبه هم قبل از آمدن اون امر خدا عذاب باشد.
بله بله، لذا اون و اصل مله شاید اون واو عطف تفسیره و انیب و الی ربکم و اصل مله من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. بعدم فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. خب حالا این دستورات الهی چیه؟ یکیش اینه که تبعیت کند از اون چی که خدای سبحان برای انسان نازل کرده. اونی که نازل کرده همش احسنه، نه اینکه اینو انتخاب کنه احسن، اینه هر چی که خدای سبحان نازل کرده، همونطور که کتابش احسن الحدیثه، همونطور که قصه هاش احسن القصصه، اون چی که نازل میکنه همه اونها احسنه، بگه از اونها تبعیت بکنه، اون وقت این شخص مورد آمرزش قرار میگیره. پس یک نکته، تمام آیات قرآن رو تک تک اگه بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونیم مراد خدا رو از این آیه به دست بیاوریم، حتما باید این آیات رو به کمک آیات دیگه کنار هم قرار بدیم تا مراد خدا به دست بیاد. و از کنار گذاشتن آیات در کنار این آیه که ایشون فرمودن، معلوم میشه که مشروط خدای سبحان انسانها را میبخشد، نه مطلق.
مشروط به توبه،
مشروط به توبه و جبران. بند. جبران مافات.
آقا از آیه 48 سوره مبارکه نساء که اشاره فرمودید، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خب قبلا هم مطرح شده بود که حتی شرک رو هم خداوند با توبه میبخشه.
بله.
آیا از این آیه بوی این استشمام نمیشه که گناه غیر از شرک رو هم خدا میشه بدون توبه هم ببخشه؟
نه دیگه، عرض کردم چون اونجا لمن یشاء داره.
بله.
بعد اون لمن یشاء رو تو آیات دیگه توضیح میده، مثل همین آیه‌ای که اینجا میگه، اینجا نفرمود که ان، بله فرمود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
حالا ارزم همینه توی این آیه،
نه میخوام بگم بعد شرط کرد دیگه، بعد فرمود که پس و انیب و الی ربکم.
خب این در مورد شرک هم همین جاریه دیگه.
بله بله، اگه کسی هم مشرک باشد اگر بعدش توبه کنه، تمام کسانی که به پیامبر عظیم شان اسلام آوردن مشرک بودن دیگه، خدای سبحان اونا رو پذیرفت.
بله، عرضم اینه که در سوره مبارکه نساء 48 به هر حال یه حد فاصلی هست میان شرک و مادون شرک.
بله،
در این که هر گناهی حتی شرک رو خداوند میبخشد با توبه، در این که تردیدی نیست.
بله،
اما اینجا پس چرا شرک از غیر شرک جدا شده؟
اینجا میخواد اهمیت گناه شرک رو داره بیان میکنه که اگر این شخص توبه نکند و مشرک نباشد، گناه کرده باشه، یعنی مسلمان هست ولی مشرک نیست، خدای سبحان اینها رو میامرزه، اما اون کسی که مشرکه اون را نمیامرزه مگر اینکه توبه کنه. خب حالا این شخصی که عرض شد که مسلمان است و مشرک نیست و گناهکاره، خب چطور آمرزیده میشه؟ با حسنات، ان الحسنات
یذهبن
السیئات،
با شفاعت.
با شفاعت، یعنی اونها هم باز قید و شرط داره که این به شرط این که دیگه گناهاش رو تکرار نکنه،
اهل این معانی باشه.
باشه، بله.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیح جامعی که فرمودید. آقای مهدی نورانی شنونده عزیزمون از شهر مقدس قم پیامک زدن به برنامه و این سوال رو مطرح کردن. مقصود از این که خداوند در آیه 87 سوره انبیاء می‌فرماید و به یادار زنون، یعنی صاحب نهنگ را، یعنی حضرت یونس علیه السلام را، هنگامی که خشمناک از میان قوم خود بیرون رفت، پس گمان کرد که ما هرگز بر او تنگ نخواهیم گرفت چیست؟ آیا از آن چیزی که مورد نظر خداوند بود که باید انجام میداد مطلع نبود؟
این مسئله نسبت به پیامبران دیگه هم هست. آیا اونجایی که حضرت موسی اون قبطی را زد و اون قبطی کشته شد و خود حضرت موسی اعلام کرد که من در این زمینه ظلم کردم، آیا او به غیب اطلاع نداشت که نباید این کار را انجام بدهد؟ یا نسبت به حضرت آدم، آیا حضرت آدم که در بهشت بود مگر خدای سبحان بهش تذکر نداده بود که ولا تقربا هذه الشجره؟ پس چی شد که نزدیک این درخت شدند آدم و حوا و از اون درخت و از اون میوه خوردن و هبوط کردن؟
بله،
اینا مواردی است که درباره انبیای الهی مطرحه که پاسخش رو در کتاب‌های تنزیه الانبیا، یعنی انبیا منزهند از این که گناه کنن، از اینکه اشتباه کنن، از اینکه خطا کنن. اونجا بحث مفصلی در این کتاب‌هایی که در این زمین نوشته شده وجود داره و این گونه امور رو بهش میگن ترک اولا. ترک اولا رو برای انبیا خب خیلی از مفسرین جایز میدونن، میگن اینها ترک اولا میکنن.
آجا این کتاب تنزیه الانبیا از کیه؟
از جمله تنزیه الانبیا رو هم شیخ مفید داره تنزیه
همین
الانبیا. بله
بله،
و هم از آیت الله معرفت داره تنزیه الانبیا. خب دیگه الان خیلی تو بازار در این باره کتابای زیادی نوشته شده.
بله.
خب پس یک نکته این شد که آیا انبیا نعوذ بالله گناه میکنن؟ خیر. خطا میکنن؟ خیر. اشتباه میکنن؟ خیر. پس این موارد چیه در قرآن وجود داره که حضرت موسی میگه من ظلم کردم به خودم و حضرت آدم به همین شکل و حضرت داوود به این شکل؟ پاسخ این است که اینا ترک اولاست. ترک اولا یعنی بین خوب و خوبتر خوب را انتخاب کنی، خوبتر را انتخاب نکنی.
آجا مثلا درباره این که حضرت آدم حالا اون شجره رو نباید میخوردن و خوردن، یعنی خوردن خوب بود نخوردن بهتر بود؟ واقعا اینجوری میشه گفت؟
حالا اونجا چون عالم تشریع نبود و امر ارشادی بود، امر مولوی نبود، در همون امر ارشادی هم ترک اولا صورت گرفت. خاصیت خوردن اون درخت این بود که بخورد هبوط میکند، بخورد از بهشت بیرون رانده میشود، دیگه نمیتونه در بهشت بمونه.
حالا از همین که امر همیشه بین خوب و خوبتره در ترک اولا.
در ترک اولا، بله. مثلا حضرت موسی اون قبطی که داشت یکی از بنی اسرائیل رو مورد ضرب و شتم قرار میداد و حضرت موسی رب برای دفاع از اون پیرو خودش، خب در این مشاجره حضرت یک مثلا مشتی فوکزهو، یه مشتی به او زد،
فقضا علیه
و اونم کارش تمام شد. خب حضرت موسی فرمود من ظلم کردم. ظلم به معنی وضع و شی فی غیر موضعش هست، یعنی این قبطی باید کشته میشد ولی نه الان، نه در اینجا. اینجا که کشته شد این دیگه پخش میشه و دشمن سراغ من خواهد آمد و من از این شهر بیرون میکنه. پس قبطی به خاطر اینکه جنایات اینها کردن نسبت به بنی اسرائیل فرزندان است یعقوب که لا تعد و لا تحصا است.
بله.
پس اون کشتنه اشکال نداشت، اون جای کشتن اشکال داشت.
بله.
این میشه همون ترک
اولا.
در اینجا هم جناب یونس یه ترک اولا کرده، این همه زحمت کشیده و مردم رو دعوت کرده به توحید، اینها زیر بار نرفتن. لذا فرمود که و ذنونه اذ ذهب مغاظبن، این مغاظبنش میشه ترک
اولا.
نباید غضب میکرد، باید بیش از این تحمل میکرد و صبر میکرد. خب میدونید که بزرگان اون قوم وقتی دیدن که از یونس با غضب از شهر بیرون رفت و آثار عذاب آرام آرام داره خودشونشون میده، سری مردم جمع کردن و رفتن توبه کردن و اون عذاب از اونها
برداشته
شد. وقتی که از یونس به اون قوم برگشت، دید خب در حال اون خطای یعنی ترک اولایی که انجام داده بود، نتیجهش این بود که مقدار در داخل شکم هر چقدر که ماهی باید توقف کنه، یه مقداری اذیت بشه، بعد برگرده و توبه کنه به خاطر ترک اولایش، نه نعوذ بالله گناهش.
بله.
خدای سبحان به حضرت داوود سلام میفرسته، به حضرت نوح سلام میفرسته، به حضرت آدم سلام میفرسته. سلام خدا به این انبیای الهی حاکی از این است که این انبیا سالمند از هر حیث و اینها اهل گناه
نیستن
و اشتباه نیستن.
خیلی متشکرم. حالا این بحث ترک اولا که در همین برنامه پرسمان قرآنی و حتی در برنامه های دیگری که از رادیو معرف پخش میشه مطرح شده بارها و بارها، و همونطور که فرمودید عزیزان شنونده میتونن برای توضیحات بیشتر به کتاب تنزیه الانبیا که هم این عنوان کتاب از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه و هم از مرحوم حضرت آیت الله معرفت فرمودید که نگاشته شده.
آه. و مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده، پایان نامه های زیادی میتونن سرچ کنن اینها تو همین اینترنت، همه اینها میاد.
بله. بله. یعنی با کلید واژه مثلا ترک اولای پیامبران.
بله.
یا تنزیه الانبیا.
بله.
خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و سوال بعدی رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
تو سوره شریفه مائده اومده و ما حیات دنیا لهو و لعب، حیات دنیا جز سرگرمی چیزی نیست، حیات واقعی آخرته، بایستی پرهیزکار شد تا به اون حیات رسید. چرا مردم این همه جانبرکفی میکنن به مادیات و دنیا و تجملگرایی؟ این برای من جای سواله، لطفاً جواب بفرمایید. خدا قوت. ممنون. از میان دو آب زنگ میزنم.
خیلی متشکر از این عزیز شنونده که از میان دو آب تماس گرفته بودن. خب در درجه اول آجا بعد از خود مردم سوال کرد که چرا
بله
سر از پا نمیشناسم، و منم چون خودم از مردم هستم جرئت نمیکنم همچین سوالی بکنم. بالاخره ما هم مبرا از این چیزا نیستیم. حالا شما خودتون توضیح بفرمایید.
بله. خب سوال به نظرم سوال فنیه دیگه.
بله.
قرآن وقتی راجع به دنیا صحبت میکنه، دنیا رو متاع قلیل معرفی میکنه. یا در سوره مبارکه حدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون یک و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الانبال و اولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این مسئله دنیا رو که معرفی کرد که حیات دنیا یک مرحلهش لعبه، یک مرحلهش لهوه. لعبه است یعنی بازی بی هدف، لهوه است یعنی بازی با هدف، که بیشتر برای اون بچه هایی که دیگه حالا با اسباب بازی هدفمند بازی میکنن، و زینتون حالا دیگه به یک سن جوانی رسیدن بیشتر به سر صورت خودشون میپردازن و زینت براشون خیلی مهمه، و بعدم سنی ازشون میگذره میرسن به مرحله تفاخر که بین خودشون تفاخر میکنن که من مالم بیشتره، من مثلا زندگی مرفه تره، چه و تکاثرون فی الاموال، آخرین مرحلهش هم بحث تکاثر در امواله و این بگه که من مثلا فرض کنم 15 تا نوه دارم، اون بگه نه من 10 تا نوه دارم، اون بگه ما فامیلمون تعدادش اینقدر